سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث سر بل عاطف که ایشون اومد گفت بل برای اضرابه، اضراب برای صرف الحکمه. تفتازونی صرف الحکم رو معنا کرد به صرف الحکم به عینهی. کلمه به عینهی رو تو معنای صرف الحکم ایشون آورد. بعد با توجه به قیدی که آورد وارد اشکال بر خطیب شد. به این بیان گفت آقای خطیب، در مدلول در مفاد بل خب اختلافه. بلی که تو کلام موجبه واقع میشه دو قول درش هست، بلی که در کلام غیر موجب واقع میشه سه قول درش هست. شما این صرف الحکمی که داری میگی به من که ما معنا کردیم صرف الحکم به عینهی هست، در کلام موجب خب کاری باید نداریم. بله تو کلام موجب بر طبق دو قولی که هست این حکم به معطوف انتقال داده میشه. اون مطلب هم که نوشتیم روز دیگه، چه قول جمهور و چه قول ابن حاجب جفتشون میگن امر جائیه، پس این منتقل شده. اما در کلام غیر موجب اونجا با دو قولش باز مشکل نداریم. ابن حاجب و مبرد جفتشون میگن ما جاءه همون غیر جایی بودن منتقل میشه به هم، این هم هیچی. اما بر طبق قول جمهور که میان میگن در ما جاء زیدون بل امرون زید مسکوتون انه مجیع منتقل میشه به امر، یعنی امر میشه جا، اینجا صرف الحکم دیگه معنا نداره، چون صرف الحکم یعنی صرف الحکم به عینه و اینجا به عینه منتقل نشده. لذا عبارت اطلاقی که در عبارتت هست بی جاه. شما به نحو مطلق گفتی صرف الحکم و حالان که صرف الحکم به نحو مطلق صحیح نیست. حاصل مطالبی که از خارج هم تو جلسه قبل مفصل توضیح دادیم این تطبیقش مونده. پس ببینید ایشون اومد گفت چی؟ فإن بل الإضراب و صرف الحکم. معنای اضراب هم گفت چیه؟ گفت ان یجعل اون کارش نیست. ای از و معنا مونده دیگه، و معنا صرف الحکم درسته، تا قبل از این و معنا خونده بودم به نظر. و معنا صرف الحکم فی المثبت ظاهرون. صرف الحکم در جملات که بل افاده صرف الحکم میکنه برای صرف الحکم کار میره در جملات موجب ظاهره، هیچ اشکالی هم برش واجب نیست، چون بر طبق همه اقوال یعنی همون دو قول بر طبق همه اقوال به عینه منتقل شده. چه جمهور چه ابن حاجب میگن امر جائیه، پس در مثبت با حرفی نداریم. و کذا فی المنفی در دو قول، تو منفی هم صرف ظاهر منتها اگر بر طبق قول مبرد یا اگر بر طبق قول ابن حاجب پیش بریم، ولی بر طبق قول جمهور ففیه اشکالون. ببینید کلی عبارت نها کنید، و کذا فی المنفی ان، یعنی ان اگر بر طبق نظر مبرد و ابن حاجب پیش بریم، چند خط پایین تر و ان جعلناها به معنی ثبوت، ولی اگر بر طبق قول جمهور پیش بریم کما هو ففیه اشکالون. پس ببینید کذا یعنی چه؟ زا اشاره داره در واقع به مثبت. بله جانم، دو سه خط پایین ترش اشاره کردم، الان مفصل بخونیم بهش میرسیم. همینجوری از کلی داشتم عرض میکنم. پس زای کذا، زا اشاره داره به مثبت، کذا یعنی ظاهرون، مثل مثبت است، منظور صرف الحکم دیگه، صرف الحکم در کلام در کلام منفی مثل کلام مثبت، یعنی اینم ظاهرون، لا غبار علیه، مشکل نداره، منتها در دو صورت، یک ان جعلناه به معنا نفی الحکم عن التابع و المتبوع فی حکم المسکوت عن. حالا یه لحظه خودتون بگید، یه لحظه دقت بکنید، او متحقق الحکم لهو. سلام علیکم. میگه اگر ما بیایم جعلناه مخور به صرف، اگر صرف الحکم رو اینجور معنا کنیم، بگیم صرف الحکم یعنی این، در کلام منفی دیگه، در کلام منفی حکم از تابع نفی می شود، حکم از تابع، تابع یعنی بعد از بل، معطوف، حکم از تابع نفی می شود و مطبوع معطوف علی در حکم مسکوتون ان. این نظر کیه؟ ابن حاجب کس نه، یا ابن حاجب مسکوتون ان نمیگه، این مبرده. پس انجلنا ها یعنی ان ذهبنا مذهب المبرد، اگر قائل به مذهب و مبنای مبرد شدیم، خب باز درست صرف الحکم صدق میکنه دیگه، چون حکم به عینهی، حکم ما ماجاعه بود دیگه، به عینه منتقل شد به ما. فقط توجه کنید این نفی الحکم، این الحکم منظور مجیع ها، چون نفی برش داخل شده، این حکم تو عبارت اینو دیگه معنای عدم المجی نگیرید، این یعنی خود مجی، نفی الحکم یعنی عدم المجی. خب او عطفه به کجا بگیریم؟ او رو عطفه به این نفی الحکم، ان جعلناه، معذرت میخوام، عطفه به این فی حکم المسکوت عن، نه نه مطبوعات باشه، این باید عطفه به فی حکم المسکوت باشه که این متوس اینم در بیاد، ول مطبوع و متحقق الحکم لهو.
راجع به حکم که اینجا میگه همون نفی الحکم داره میگه یا همه جیرا داره میگه؟
کدوم چند تا حکم داریم؟ کدوم عبارت داریم؟
آقا متحققون،
ها حال اینن من نکردم، اجازه بدیم میخوام بگم الان. پس به او حکم قبلی که گفتیم نفی الحکم ان تابع ول مطبوع فی حکم المسکوتن، او حکم یعنی خود مجیع، من میام در مورد مطبوع میگم عدم المجیع غیر جایی، در مورد در معطوف تابع، در مورد مطبوع میگم چی؟ مسکوتون ان، که این شد نظر مبرد. او داره نظر ابن حاجب رو میگه. حالا ابن حاجب با مبرد در ناحیه مطبوع، در ناحیه تابع که یکی هم دیگه، جفتشون میگن غیر جایی، تو مطبوع اختلاف داشتن که مبرد میگه مسکوتون ان، ابن حاجب میگه عکسشه، ضدشه. این حکمی که اینجا میگیم کدوم حکمه؟ عدم مجی یا مجیه؟ باز یعنی مجی، چون ابن حاجب برا مطبوع مجی میگه یقینا هست، نه عدم المجی. که پس جفت حکمات تو این سطری که الان مخوندیم، یه دونه حکم داشتیم که اصلا رفتی به حکمش، فی حکم مسکوتن اون بندست کنار، دو تا الحکم داشتیم، نفی الحکم متحقق له، این دو تا الحکم به یک معنا شد، یعنی اون خود مجی، نه عدم مجی. فهمون شما چیه؟
یعنی که مثلا ما جا مثلا زیدون بل همرون، حالا این همرون که
مثلا نفی مبنای چیه دارید میفهمید الان؟ خب مبرد، درست. خب
الان عدم دارید صحبت، بچه اون که این متحقق شد حکم، اما ما تو جمله
این متحقق نظر ابن حاجب شد نه مبرد. ها
میدونم مثلا
مبرد، ما متحقق شد، ما این متحقق ابن حاجب نه مبرد. بذار مرحوم مصنف زنده است، اجازه بدید. شما سوالت از عبارت متحقق الحکمه؟ خب این طبق نظر ابن حاجبه.
بچه
خب به خاطر که یه ما به الاشتراش دارن دو تو قول، ابن حاجب با مبرد تو ناحیه تابع که مشکل ندارن، جفتشون میگن نفی الحکم ان تابع، از مطبوع به این طرف با هم درگیر میشن که مبرد میگه مسکوتون انه، این میگه زدش ثابته متحقق الحکم. خب فهمش شما چه بود؟
خب
شما سوال نداشتی؟ خب
اجازه
بدید ایام امتحانات نزدیکی از اون خطا میکنی
همیشه نه
خطا
میگه کما بر مذهب المورد
بله
اون مجیه محقق
نمی خوده چیچی سب خب پایین بابا امروز رو بچست فردا میاد سب یکی یکی حالا بگی اونجا رسیدیم بالا حلش اجازه یه لحظه بیر یکی یکی حتی بله کوش خودم گمش کردم درسته ها درسته حتی یکونو حتی یکونو این حتی غایت میخواد دوتا قول رو در ضمن مثال بیان بکنه حالا اومد تا حالا فرمولی گفت دیگه نفی الحکم ان تابع و المعطوف حکم مسکوت ان یا مطبوع متحقق الحکم حالا میاد در قالب مثال جفت قول رو بیان میکنه حتی یکونو معنا ما جا انی زیدان بل امرون اینه دو نقطه معناش اینه ان امرن لم یجه این کس روش اختلاف نداری دوتا مبرد ابن عاجب رو اینش که دعوا ندارن دیگه ام قطعا غیر جاییه حالا این طرفش و عدم و مجیع زید و مجیع اوهو علل احتمال او مجیع اوهو محققون ابن عاجب جانم نفهمم چی گفتی ای او مجیه و محققون کما هو مذهب المبرد اگه ایشون مرادش از ای کما هو مذهب المبرد اینه که میخواد بزنه به مجیه و محقق خب قطعا اشتباه تو نظر مبرد این نیست اگرم مرادش اینه که حالا کلی داره صحبت میکنه مجمل عدم و مجیه زیدن و مجیه و علل احتمال حالا یا مجیه و محقق کما اینکه یکی از نار ابن مبرد گفته اگه منظورش اینه درسته ولعل یه احتمال سومی هم هست که زمان اینا مبرد و بهش اون قول رو نسبت میدادن از این نسبت ها زیاد اتفاق میفته دیگه مثل تو بحث لو هست که حرف امتناعن لامتناعن که خوندید تازگی شما دیگه یه جور بعضی ها به سی به نسبت میدن بعضی ها دیگه یه جور دیگه به سی به نسبت میدن لعل زمان اینا عکس اینی که الان مشهور شده که حالا کتاب مینویسن عکسش مبرد نسبت میدن یعنی اینی که ما الان میگیم ابن حاجب اینو میگه مبرد اونو میگه او زمان عکس بوده مثلا میگفتن مبرد اونو میگه ابن حاجب اینو میگه حالا دیگه خیلی سریع چیزی نداره که بخوام دعوا بکنیم که یا اشتباه کرده یا واقعا اون زمان اینجوری میگفتن نظر مبرد اینجور نقل میشه خب پس اینم در قالب مثال تطبیقش کرد یه عدم مجیع یا مجیعش یا احتمالیه بر طبق یک مبنا که حالا ما داریم میگیم ابن حاجبه معذرت میخوام مبرده یا قطعا مجیعش محققه که ما میگیم ابن حاجب اینا داره میگه ولی جانا ممکنه حالا اشتباه احتمالش هست میگم حالا چند تا احتمال بالاخره ولی و انجعلناه به معنا ثبوت الحکم للتابع حتی یکون و معنا ما جاءنی زیدون بل امرون ان امرن جا اکه اکم و مذهب الجمهور ففیه اشکالون انجعلناه به صرف میخوره دیگه پس ببینید اگر صرف الحکم به این دو معنایی که تا حالا گفتیم معنا میکردیم خب اشکال نداره خوب حرفت که بل داره صرف الحکم ولی و انجعلناه اگه اومدیم قائل شدیم کما هو مذهب الجمهور اما اگر اومدیم صرف الحکم رو به این معنا قرار دادیم چه معنا؟ ثبوت الحکم للتابع یعنی چه تو قالب مثال توضیح ببینم یعنی مثلا معنای ما جاءنی زیدون بل امرون اینه که امر اومده یعنی مجیء مال امر ثابته ثبوت الحکم منظورمون اینه اگه منظور این باشه دیگه صرف الحکم تکرار صرف الحکم به عینه دیگه معنا نداره دیگه شما به زده داری منتقل میکنه حکم نه به عینه ففیه یعنی در اطلاق صرف الحکم در این که بگم به بل اطلاق صرف الحکم بکنیم گفتن صرف الحکم اشکال داره بله الحکم مجیء چون که ثبوت الحکم جمهور هم اینو میگن دیگه در ماجرا هم میگن جاء براز امر بر اون تابع خب پس اینم یه اشکالی که حالا آقای تفتزانی به اطلاق صرف الحکم در عبارت خطیب کرد که حالا شاید به او بیانی که جلسه قبل عرض شد بشه جواب داد صدا
یه اولی که مفهوم این حکمی باشه یه مفهوم واسه تعهد
ما یه حکم داشتیم اما تو دوباره دو تا حکم متضاد دارن داریم.
متوجه نشدم فهمشتون. اولی نظر مبرد منظورتونه. خب
یعنی یه حکم داریم اون حکم مسئول نه حکم در بارش نداریم احتمال مجی و عدم مجیش هست.
بله بله بله.
تو دومی ما دو تا حکم داریم، یه حکم مجی برای تابع هرچه هست خلافش برای مجی.
بله.
خب این الان چه ربطی دارم به اتفاق صرف حکم حلش کنه؟
ایشون سر ایشون اومد گفت صرف الحکم یعنی حکمو به عینه منتقل بکنی. خب بر طبق اولی و دومی همون مبرد ابن حاجب من به عینه همون ماجاعه رو خود همین ماجاعه رو برداشتم برای امر بردم، امر رو غیر جایی قرار دادم، پس به عینه حکم منتقل کردم. پس گفتن صرف الحکم بر طبق هر مبنای این دوتا صحیحه، به خلاف مبنای جمهور. مبنای جمهور میگن ماجاع نیزیدون بل امرون جاعه شما داری برای امر ثابت میکنی، پس انتقال حکم به عینه نشد که به زده شد. پس گفتن صرف الحکم بر طبق مبنای جمهور اطلاق صرف الحکم غلطه. شما باید بگید مثلا انتقال و ضد الحکم. با توجه مبنای معنایی که طرفدارانی تو از صرف الحکم کرده اگه ازش بپرسی مثلا پس باید چی کار میکرد، میگه باید میگفت او صرف الحکم او انتقال ضد الحکم. بعد میگفت صرف الحکم منظورم در جملات موجب و غیر موجب بر دو مبنا و مرادم از انتقال زد در غیر موجب بر یک مبنا است.
این ماجاعه زیدون بل امران
طبق قول مشهور
غیر
مشهور غیر مشهور منظورتون غیر مبرد و ابن حاجبه. خب همون مشهوره دیگه. قول سوم که غیر از مبرد ابن حاجب باشه قول جمهوره که همون مشهوره. اینا میگن این جمله مفادش اینه زید ماجا انی زیدون بل امرون، زید نیمده امر اومده، معناش اینه. پس من انتقال به عینه نکردم، انتقال به زده کردم، حکمم عدم مجیء بود، اونی که منتقلش کردم به امر خود مجیئه. ابن حاجب میاد میگه که زدیه در ماجاع انی زیدون بل امرون، میگه زید مجیء امر غیر مجیء. وقت مبرد میگه چی؟ میگه زید مسکوتون انه امر غیر مجیء غیر جایی. حالا غیر مجیء هرچی میخواد.
من تقسیم
بندی شما میگه
توی مذکی
چی چیشو بهش اشاره نکرده؟
جمهور که اشاره کرده بهش اما مبرد ابن حاجب متن خود تفسیر
طفتزنی فقط ابن حاجب نگفته و کما هو مذهب المبردم. اگه قید آخری بگیرید ما میگیم آقا متأخرین یعنی الان تو این زمان دارن قول ابن حاجب اینجوری نقل میکنن. قول
دقیقاً تقسیم بندی رو درشون خودش
مطرح کرده. ببین من برداشت از متن نکردم، من فقط نسبت مبرد و ابن حاجب رو جابجا دادم، یعنی جابجایی از نسبت به این دادم، برداشت خاصی از متن نکردیم. این سه تا احتمال که قشنگ تو خود عبارته ان جعلناه به معنا فلان او به معنا فلان او نسبت دادن به جمهورم که خب خودش گفته، فقط میمونه نسبت دادن ابن حاجب به مبرد که جابجا کاریه. نه به رزی مراجعه کرد، به نظرم تو رزی نا نوشتم، من تازه مراجعه نداشتم ولی به نظرم این از رزی نوشتم. یه بحث دیگه است که آقا مدلول بل چی چیه؟ او بحث ثبوتی دیگه میشه غیر از این بحث ما. ما تا حالا داشتیم صرف الحکم رو بحث میکردیم، این بحث تموم شد، حالا یه بحث دیگه مطرح میشه که حالا کدوماشو درست میگم بحث دیگه است، ربطی به اینجا نداره. آقا ابن حاجب کجا شما فهمیدی که در ماجاع حالا این برای اون طرف تابه میتونیم ازت بپذیریم که مثلا در ماجاعه شما بگو در مورد تابه عدم المجی میاد، ولی چطور زدش رو برای او فهمیدی؟ حالا این لابد یه استعمالاتی به دستش رسیده، این از خودم دارم میگم ندیدم تو عباراتش، لابد یه استعمالاتی به دستش رسیده که قبولم داشته، استعمالات رو قبول داشته به این معنی که یعنی مستشهدون به میدونسته اونا رو، قابلیت استشهاد داشته. تو استعمالات دیده که یه اتفاق افتاده، یعنی متکلمی که اینو استعمال کرده ضدشو برای قبل ثابت کرده، اومده اینو گفته. لعل اینو دارم از خودم میگم، ندیدم تو عبارات کسی اینو، من درآوردی شاید درست نباشه، که منشأ نزاع بین این سه قول جمهور نمیدونم که یکی یک شاید استعمالاتی بوده که به دستشون رسیده و هر یک از اون یکی قول طرف مقابل استعمالاتی که به دستمون رسیده قبول نداشته. خیلی اتفاق میفته دیگه. الان نظیرش بین فقهای خود ما اختلاف اتفاق میفته. اینا یه روایت قبول دارن بر طبقش این فتوا میدن، اونا قبول ندارن روایت رو بر طبق اون فتوا نمیدن. دقیقاً همین داستان تو اشعار عرب بوده دیگه. شعری به دستش میرسیده از مثلا چه میدونم کدوم شاعر، اون گفته آقا من قبول ندارم به عنوان فصل، گفته قبول دارم. حالا آیا اینجا از اون قبیل باشه یا نه من نمیدونم منشأ نزاعشون چیه، فقط صرف یه احتمال بود. مفهوم گیری مثلا چجوری بخواد از راه مفهوم گیری وارد بشه؟
از این در میاد مثلا زید نایمد.
اتفاقا اگه به خود دست عرف بدید تو بدو نظر آدم باید بگی مسکوتون ان همون موقع. اولا که عرف ما ملاک نیست، درس دانشم بخوای عرف ملاک بدی اتفاقا بر ضد ابن حاجب نه بر وفاق ابن حاجب. اب شک من المتکلم اب تشکیک لسامع ای ایقاعه فی الشعر او بله اینا حتی به کجاست؟ بله تفصیل نام حرف جرس را اشتماع او شکه شکه خونه اشتماع بود او شکه من المتکلم میره سراغ معانی او دیگه تون مغنی هم مفصل خوندید چیز خاصی هم نداره. اغراض استعمال از او یکی این که متکلم میخواد شکی که از خودش ناشی شده رو بیان بکنه، غرض از استعمال او دائیه بر این که متکلم او استعمال کرده شکیه که ناشی شده از خودش، شک داشتم به او میگم یا نه تشکیک لسامع لام تقویت خودش میگه ای ایقاع او فی شک، متکلم خودش شک نداره میخواد مخاطب رو به شک بندازه با او استعمال میکنه. مثلا با یه مثال جفتشو میشه تطبیق کرد دیگه، جا انی زیدون او امرون، اگر در جای گفته باشی که خودت شک داشتی خب غرض میشه شک، چرا او آوردی؟ دیدی دیگه الان ما میگیم شک از بنده از منبری های چیزی میگن میگن نمیدونم مثلا فلانی یا فلانی شک از بنده است، البته اون شک از بنده است همینه. هیچ کدومون نگفت بحث دیگه، هیچ کدومون نگفت بحث از واو یا فا یا سمه، تو با مثالاش دیگه با. پس جاءنی زیدان او امرون رو اگر در جای گفته باشه که خودش شک داشته میشه غرض اول، اگر نه میخواد یارو مخاطبش رو به گیج کنه به قول معروف به شک بندازه، خب اینجا میشه غرض تشکیک. اول الابهام تشکیک، گفتم شک اشتباه کردم تشکیک میشه. اول الابهام غرض سوم از استعمال او اینه که متکلم او استعمال میکنه برای اجمالگویی. دقت کنید گرچه نتیجه اجمالگویی و نتیجه تشکیک کثیر اما یکیه، ولی دو تا وجه حسن مختلفه، دو تا غرض مختلفه. در ابهام گویی من غرضم اخفاءه، کار به گیج کردن ندارم. دقت داشته باشید ابهام مثل اجمال تفصیل بعد الاجمال بود که بحث میکردیم ازش تو مباحث قبلی یا تو مباحث بعدی انشاءالله میاد. ابهامگویی یعنی من به هر غرضی میخوام متکلمم رو در ابهام قرار بدم. حالا گاهی وقتا غرض از ابهام تشکیکه، گاهی وقتا غرض از ابهام تشکیک نیست نمیخوام بفهمم، گاهی وقتا غرض از ابهام چه میدونم میخوام بعداً تفصیلش بدم اوقع فی نفسش بشه. پس ببینید ابهام و تشکیک قد یتفقان فی نتیجه، قد و اونم اونجایی که تشکیک غرض از ابهام باشه، ولی مفهوماً و از جهت غرض بودن دو تا غرض مختلفن. خیلی دنبال این رابطه تنزیه یالا نه مطلق هم نیم منوجه بله دیگه. خب بله گاهی وقتا ممکنه تشکیک هم داشته باشیم غیر از ابهام، او طرفش هم بگو منوج میشه اگه بخوای رابطه منطقیشو بسنجی، یه جایی داریم که با هم جمع میشن که ما به اجتماعشه بچه اجتماعش، مثلا ما او استعمال کردم غرضم ابهامگویی بوده، غرض از ابهام بوده که به شک بندازم میشه با هم جمع میشن. گاهی وقتا هم فقط تشکیک ابهامگویی در کار نیست، گاهی وقتا هم ابهام هست لغرض غیر تشکیک که با هم منوج میشه اگه بخوان منطقشو برسیم. چی؟ نه اون چی میشه؟ شک دیگه. ابهام متکلم منظور چی چیه؟ یعنی خودش شک داره؟ خب اون شک شد دیگه. ابهام با به افعال دیگه، یعنی طرف رو بخوای گیجش بکنی، نه که خودت گیج باشی. گیج بودن خود متکلم اون شکه. حالا تو فارسی شاید، تو فارسی هم ابهام به شک حالا ممکن اطلاق بشه، ولی برجه تو عربی فرق ابهام و شک به همینه دیگه. ابهام من خودم عالمم، میگیم چی؟ ابهام گویی کرد، خودش عالم. ولی در شک خود طرف حالت تردید داره.
نگه
خب.
کمش کنه یا
اینکه
بخواد
به
تشکیل
بده. نه، ابهام یعنی اخفا، تموم شد. حالا حالا اجازه بدید. قد یترتب علی الاخفاء التشکیک و قد یترتب علیه غیر التشکیک. پس از جهت نتیجه گاهی وقتا اینا با هم یکی میشن، نتیجه از جهت مصداق خارجی گاهی وقتا با هم جمع میشن، ولی از جهت مفهومی دو تا مفهوم کاملا مختلف دارن. اخفا غیر تشکیکه دیگه.
غرض اخفا یعنی چی؟
اخفا یعنی مخفی گذاشتن. بابا مخفی گذاشتن، بذار بخوام معادل فارسی براش پیدا کنیم، گنگگویی با گیج کردن. ابهام یعنی گنگگویی، تشکیک یعنی گیج کردن. حالا اگه اینا اگه معادلش باشه واقعا نمیدونم، باز دقت بکنید. شما چه فرقی بین گنگگویی و گیج کردن میبینی؟ همون فرق بین ابهام و تشکیک وجود داره.
گیج کردن
برای
خودش میخواد که نتیجه اون ابهام باشه،
ولی آخه گفتم تشکیک گاهی وقت، همین عرض کردم، گاهی وقتا تشکیک به عنوان غرض ابهام قرار میگیره، ولی نه به این معنا که تشکیک هم ابهام باشه. اون غرض مترتب بر ابهامه.
نه اون درست داره که اون گنگگویی خودش میخواد چه نتیجه ازش بگیره.
اغراض مختلف، یکیش تشکیکه، یکیش اینه که الان بعدش میخوام از این گنگی در بیام واضحش بکنم که بشه اوقع فنس، تفصیل بعد الاجماع. اغراض ابهام متعدده دیگه، یکیش تشکیکه. تشکیک در تشکیک، خب چیزی غیر از مخفی گذاشتن. خب آره، شاید بعداً میخوای براش واضح بکنی غرض از
بعد که
اصلا شما فرض بکنید تو تشکیکم فقط اخفا باشه غرضش، حالا چه نتیجه‌ای میخوای بگیری؟ یعنی هر جا تشکیک هست ابهام هست؟
خب اگه اخفا باشه فرض میگیرم،
هر جا غیر تشکیک هیچ غرضی غیر از ابهام گویی نمیتونه داشته باشه. مثلا تشکیک طرف رو به شک
بندازم.
بله؟
گنگگویی.
اما ابهام به چه معناست؟ نه یو وردن نیست، دارم یه چیزی میارم بابا با او.
یعنی این میشه یه معنی که
حقیقت
مطلب
رو
بیاره، کنارش
چند تا
گزینه دیگه هم بیاره که
به ذهن بزنه ما نتونیم تشخیص بدیم
کدوم
معنی. همش درسته، همش میشه ابهام. شما به او هر کاری بکنی که ابهام باشه ابهامه، چه اصلشو نگی، چه نمیدونم چند تا چیز بگی طرف قاطی بکنه، فرقی نمیکنه. اینم حرفی قابل تعمله. اگر غرض از تشکیک الان چیز بزنم نمیرسه غرض غیر از ابهام برای تشکیک. اگر ثابت بشه که غرض از تشکیک فقط ابهامه، بله حرف شما صحیحه، میشه رابطهش اون خصه مطلق. البته این رابطه هایی که ما داریم عرض میکنیم رابطه های مصادیق شما، اینا مفهومن که متباینن. اصلا مفهوم تشکیک غیر، تو منطق خوندید دیگه، مفاهیم آره دیگه، نسبه بربه لازم مصادیق بلازم چیز. این قابل تعمله، نمیتونم الان چیز صد در صد بشه. ابهام و اجمال و فرقی الان تو اینجا بینش نداشتی؟
اینجا نه،
تو اونجا هم فرقی نمی کنه ابهام و اجمال. تو لغت ممکنه فرق بذارن بین ابهام و اجمال، تو فروق اللغه که مثلا میان بین انسان و بشر فرق میذارن، فرق بین اجمال و ابهام چی؟ شاید فرق بذارن، نمیدونم چی میگن. ولی تو الان چه تو باب بدل چه تو اینجا یکیه، چه بگیم تفصیل بعد الابهام، حتی میگن تبیین بعد ال... مثلا بخوام خیلی علمی صحبت کنیم، تبیین بعد الاجمال فرق نمی کنه. ممکنه بشه، نه ما اینو نگفتیم تو حرفامون که بر تشکیک چیز دیگه مترتب نمیشه. خود تشکیک، خود شک ممکنه هزار تا چیز برش مترتب بشه، تشکیک ممکنه هزار تا غلط برش مترتب بشه. چه نتیجه حال میخوای صحبت بگیری؟
میگم که اصلا اینجا اومده ابهام رو در کنار تشکیک گذاشته، این ابهام در وقت اول انگاری خودش مستقیم نمیتونه غلط باشه، زیر مجموعهاش غلطه، همین گونگوی و اینا، یعنی خودش
خب.
خود
تشکیل
نه، همون در
راه
اول
میتونه خودش. حالا باش، خب حال چیکار کنم؟
اینو مد مخصن بر اومده اینا رو
در جمعه اشکال نده. با معلومه 10 تا غرض ذکر میکنم که بعضی هاشون خودش مستقلن غرض لایت رته و علیه غرض اون آخر، بعضی از اینا هم اغراضی هن که یترت و علیه اغراض اون آخر. این چه ایرادی داره که من همه رو در ذیل یک مجموعه بیارم؟ ای که نگفت نسبت به این مطلب عبارتش لا به شرطه که هر یکی از این اغراض خودشون یترتب و علیه هم لا یترتب، نسبت به لا به شرط. اینا میگه اینا اغراض، خب راست میگه اغراض. ای ایغاهی فن اول الابهام نه به قوله تعالی و انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلالن مبین، که این آیه تو مغنی مفصل سرش بحث کردید احتمال زیاد، انشاءالله بحث کردید حمله برسه، انشاءالله بحث شده دیگه، بحثش نمیکنی. قول تخییر باید بشه، حالا تخییر نبشه یا مهم چاپش که معلوم نیست چی بشه. نسخه شما چی داره؟ تخییر. نه ایشون میدونم شما که نداره، اما تخییر اصطلاحش هم تخییر، کسی نمیگه که قول تخییر. قول الاباحه که اینا باز فرقشو خوندید دیگه، جمع بینه هما در اباحه جائزه، در تخییر جمع جائز نیست. مثال به همون داستان تزوج اما هندن او اختها، یا او مثلا فاطمه، دو تا شخص مختلف بازه. نه ولیت خلد داره زیدون او امرون، این جفت مثالا میشه تطبیق کرد دیگه، یعنی مثال و جفت قرض میشه برش تطبیق کرد دیگه اگر جمع بینهما بود. ول فرق بینهما، فرق بین تخییر و اباحه اینه که ان فی الاباحه یجوز الجمع بینهما. بله
بله
والفرق بینهما ان فی الاباحه یجوز الجمع بینهما، بینهما یعنی معطوف معطوف علی دیگه، به خلاف تخییر که جمع بینهما جایز نیست. قرارش
تخییر اباحه
چی؟
قرارش
تخییر اباحه دیگه، بله دیگه عطب اوناست، بله دیگه عطب اوناست دیگه. خطیب سه تا گفت، چی دو تا گفت؟ شک و تشکیک. یا آقا آره دیگه سه تا می اضافه کرد، یعنی من او استعمال میکنم به چه غرض؟ به خاطری که افاده تخییر بکنم. حتی حالا این تو بحث او یه حرفی هست، به رزی مراجعه کنید یه حرف دقیقی زده، البته ابن هشام هم تو هم مغنی چیزی گفته بود شبیه هم حرف رزی بود. و اما فصل هو جانم،
این خود این اول تخییر اول الاباحه این خودش چیزه تخییره
ها، ای اوه نه اینا اوه تنویه دیگه، تنویه میشه.
تخییر نمیتونه باشه، یه با هم دیگه نمیتونه باشن جمع شن
دیگه. تشکیک و ابهامش چطور؟ تشکیک و ابهام تشکیک و ابهام جا نه؟
معمولا بعد امر میشه
کجا؟
تخییر و
ابهام حتما بعد امر و نهی بخواد بیا، یادم نیستی قید و ای گفتنم نمیدونم، یادم نیست. نگفته دیگه، حالا چی کارش کنم؟ چرا شما اینو میگی؟ بگو چرا خطیب ابهام و تأخیر و اباحه رو نگفته؟ خب نگفته دیگه، دربش بینی که همه رو نگه.
چیه الان تنویر
کنم؟
تنویر
نه، عرض کردم که ایشون فرمودن که ای اوی که الان خود ای وسطه اومده اوی شک فنان، ای چه اوی مفتن به قرار تنویره؟ نگفته چون تنویه نمیشه داخله در هیچ کدوم از اونام کرد دیگه، نگفته دیگه. همه اغراضه که نمیگه، این هم یکیش. و اما بله انشالله شما کتاب در آینده نوشتید نظر. و اما فصلهو، خب فصلهو رو تفتزانی بلا فاصله تفسیر میکنه تو کسی معنی لغوی نگیره دیگه، جدا کردن مستدونه نه. خب بحث توابع تموم شده دیگه، بحث عطف و نمیدونم چی چی و چی، بحث حالت بعدی از احوال مستدون الیه شمرده چند تا شده تا حالا؟
ایدهومیه.
خب احسن. ایدهومین حال از احوال مستدون الیه. شمردی یا بی خودی حال چیز پرونده ما قبول کردیم. خب خدا خیره. و اما فصلهو سری تفسیر میکنه که یکی از معنای لغوی معنا نکنه جدا کردن مستدل الیه که خب معنا نداره از احوالش نیست که. ای تعقیب المستدل الیه به ضمیر الفصل. حاصل مطلب اینه که آقا غرض از استعمال ضمیر فصل افاده حصره. یعنی اگر من میام بین مسند و مسندون الیه یه ضمیر فصلی رو فاصل میکنم، مثلا میگم زیدون هو القائم، غرضم حصره. حالا حصر چی در چی؟ حصر مسند در مسندون الیه. حصر مسند در مسندون الیه، یعنی مثلا در زیدون هو القائم میخوام بگم قیام منحصرن در زید وجود داره، یعنی مسندون الیه میشه محصورون فیه یا مقصورون علی، هر کدوم راحتید بگید. اون یکی بله مسند میشه محصور، در زیدون هو القائم قیام رو حصر کردم در زید، پس زید میشه محصورون فی یا مقصورون علی. اگر ماده قصر بگی با علا میاد، با حصر بگی با فی میاد، محصورون فی مقصورون علی. مطلب علمی خاص نداره، حالا سر این ماده اختصاصی جدا دوام میشه.
حصر کلیه
دیگه،
درسته؟ این دو توی مستدل
تو اون بحث کلیه قصه که طرق القصر میخواد بیانش بکنه. این فعلا تو احوال حالا یه سوال مطرح میشه که اصلا چرا تو بحث مستدل الیه آوردینو؟ خب یالا دو زردست دیگه، هم همون جور که چسبیده به مستدل الیه همون جور هم چسبیده به خبر که مسنده. میگه خب چون مستدل الیه اوله، اینم چسبیده به اولی، ما اون اول تو احوال مستدل الیه آوردیم. دیگه اینا سلیقه‌ایه دیگه، حالا یه چیزی گفته که گفته باشه. و انما جعلهم، اصلا میتونستی بحث جو مطرح نکنه بره تو طرق القصد بیانش بکنه دیگه، اینا سلیقه است. اصل مطلب رو باید چسبید که ضمیر فصل استفاده حس میکنه. و انما جعلهم من احوال المسند الی، با اینکه جا داشت جز احوال مسند هم هست دیگه، چون حصر دو طرفیه، حصر مسند در مسند الی، پس از احوال مسند هم هست. میگه معذالک تو لأن ضمیر فصل یقترنو به مسندون اله اولن. این اولن دو جور میشه معنا کرد، که البته یه جورش قطعا تفتازین قصد کرده ما باشیم، عبارت دو جور میشه معنا کرد. این اولن رو معنی اولن ثانیان بگیریم، چون دو تا تعلیل میخواد بیاره. لأنهو یقترنو بهی اولن و خب سبک و دومیش میشه. حالا این اولن شما دومی میشه، انا فقط دارم تفنن تبارت میگم، تفتازنی قصلا یک شخص کرده، حالا قرینه دیم تبارت. پس دو تا علت میخواد بیاره چرا آورده جز احوال مستدل الیه. لأنهو یقترن بهی اولا، و لأنهو فی المعنا عبارتون ان و فی اللفظ متوان ثانیا. اگه یه جوری بگیم یه اولا جور میشه، ولی چه به قرینه که ثانیا نیورده قطعا منظورش احتمال نیست دیگه، فتعین احتمال دوم. اینو فقط به خاطر همجوری بفهمم. ای اولا آره دیگه، ای اولا به همون معنای در مرتبه اولا قبل از، آره قبل از این که خبر بیاد، خب مبتدا اومده بود دیگه، پس ای در مرحله اول چسبید به مبتدا مقترن شد، حالا بعد از این که خبر آوردی به اونم مقترن شد. لأنهو یقترن بهی اولا، لأنهو مخوره به ضمیر فصل، های بهی به مستدل الیه، ضمیر فصل در مرحله اول به مستدل الیه چسبیده، پس ما تو احوال مستدل الیه بحثش میکنیم. خب این دلیل اول. دلیل دوم، ولأن ضمیر فصل در مصداق عبارت است از مستدل الیه. زیدون هو القائم، اگه بهت بگن ضمیر به کجا میخوره، نمیگی به قائم میخوره که، میگی میخوره به زید. پس چون مصداقن با مستدل الیه یکیه، جز احوال مستدل الیه بوده. و فی اللفظ مطابق له، در لفظم از جهت احکام لفظی تذکیر و تأنیث نمیدونم چی فلان بسان، باز از این جهت هم مطابق میاد با مبتدا دیگه. همه نحوی ها گفتن ضمیر فصل مطابق با مبتدا میاد، کسی نگفته مطابق با خبر میاد که، پس معلوم میشه که خب فسبت ولایت امرال میاد دو تو مقدمه ثابت. نه اینا دیگه نمک بحثه، خیلی چیزا باید باشه بخندیم دیگه. خب فل تخصیص المسند الیه بالمسند، پس ضمیر فصل آوردن به این غرض است، تخصیص المسند الیه به مسند. اما داستان تو سویتی خوندید ولی اسم قد خسته سبل جر که تو ماده خسته قلب اتفاق میفته، همون داستان رو خود مطرح کنید. این اگه بخواد مثل بچه آدم صحبت بکنه باید بای ماده خسته رو، باید بای ماده خسته رو داخلش بکنه بر محصورون فی. اگه بخوایم مثل بچه آدم استعمال کنیم ماده خسته رو که خسته میگم، حالا چه مجردش چه اختصاصش چه خسته‌اش اون دیگه در نزای سرش. اگه بخواد مثل بچه آدم، مثل بچه آدم اون که مطابق با طبع هست استعمال بشه، او باش باید داخل بشه بر محصورون فی. مثلا باید بگیم تمام مثالی که سویتی میزد باید میگفتیم چی؟ الجرو خصص بالاسم. اگه به طبع آدمیزاد بخوام صحبت بکنیم اینجوریه دیگه، الجرو جر مختص شده است به اسم، یعنی جر فقط تو اسم تو یه چیز دیگه نیست، بارو باید بر محصورون فی داخل بکنیم. ولی خب وقتی میان برعکسش میکنن، یعنی بارو بر محصور داخل میکنن، این میشه از باب قلب، مثل همون کاری که ابن مالک کرده بود که اینم خودش یکی از صنایع چیزا حالا بدیعیه ایشو تو علم معانی مطرح کرده بحث قلب رو. خودش کلامو زیبا میکنه، طرف همین که یه خود هچل مچل میشه بر طبق خلاف طبع صحبت میکنه یه خود زیبایی به کلام میده. احسن تا رحم جان بود ابن مالک هم باز تو همون عبارات شعر الفیاش هم کار کرده بود، گفته بود چی؟ ول اسمو خصص بل، حالا قد داشت ول اسمو خصص بل جر، هم میشد میگفت چی؟ سویدی میگفت و فی هذه العبارات قلبون. حالا همین داستان قلب توی عبارات هم اتفاق افتاده. اگه بخواست ابن حاجب مثل بچه آدم صحبت کنه باید میگفتش اما فصله فل تخصیص المسند بالمسند اله، من میخوام قیام رو حصر بکنم در زید، مثل بچه آدمش این بود، ولی تخصیص المسنده بالمسنده الک، ولی اومده عکس استعمال کرده. پس میشه لذا تفتازنی وقتی میخواد معنا کنه مثل بچه آدم معنا بکنه، یعنی لقصر المسند علی المسنده الک، یا بگید حصر المسند فی المسنده الک، فرقی نمیکنه، برای حصر کردن مسند در مسندون الک. خب حالا این لعنه رو میاره هی برای که جا بندازه توی عبارت قلب ها، هی توضیح میده میگه یه وقت ظاهر عبارت معنا نکنی ها، چه مسند رو محصورون فیه بگیری یا نه، لعنه معنا قولنا زیدون هو القائم، لعنه اجه تا حال بخوام نحوی بررسی بکنیم علت برای چی؟ علت برای یعنی است. چرا گفتی تخصیص المسند اله بالمسند یعنی قصر المسند علی المسند اله، چرا جا به جا کردی؟ میگه لعنه اگه میبینی اینجوری معنا کردن به خاطری که شما وقتی میگی زیدون هو القائم معناش چیه؟ ان القیام مقصور علی زید، یعنی قیام فقط تو زیده در شخص دیگری وجود نداره، نه اینکه زید فقط قیام داره وصف دیگه نداره، این که منظور نیست. پس عبارت ابن حاجب که گفته تخصیص المسند علی مثلا، قطعا قلب توش اتفاق افتاده، چون اگه بخواد قلب درش اتفاق نیفتاده باشه تو این مثال زیدون هو القائم باید بگیم چی تو چی هست شده، باید بگیم زید تو قیام هست شده، یعنی زید فقط دارای وصف قیام است، وصف کتابت و جلوس اینا هیچ چی نداره، به هازا خلاف المقصود. پس باید بگیم تو عبارت آقای ابن حاجب باید بگیم یعنی قصر، چرا؟ چون این جایی که ضمیر فصل استعمال میشه واقع امر اینه که حصر مسند در مسند الیه اتفاق افتاده، معناش اینه که قیام حصر شده است در زید به طوری که لا یتجاوز این قیام زید را الا امر و افراد دیگه. حالا امر رو بنام مثال، این قیام از زید تجاوز نکرده به امر، نه نه این قیام فقط تو زید وجود داره. حل شد لا یتجاوز؟ خیلی فل با او، حالا میاد نتیجه میگیره، فل با او فی قولهی، حالا یه ریگی تو کفشش این مانور میده، میتونست مثل بچه آدم از اول بگه فیه قلبون، این که نمیگه قلبون الان میگم این ریگ تو کفشش این قلبو قبول نداره، که هی داره میاد فقط تو معنا قلبی معنا میکنه، تو لفظ کلمه قلبو نمیگه. دقت کنید تا اینجا قلبو قبول نداره، حالا اجازه بدید صحیحش هم همینه، حالا صبر کن، این الان تو اینجا اصلا حرفی از قلب نمیزنه، فقط معنا رو منقلب معنا میکنه. دقت میکنی چی کار کرده تا حالا؟ اصلا نگفته. حالا هم چی میخواد با رو معنا کنه؟ نمیگه فی هذا العباره قلبنا، میگه با توی استعمال مثل با تو اون یکی استعمال است که اونجا هم خسته استعمال شده. نمیگه قلبون، حال معلوم میشه چه ریگی تو کفشش. اجازه بدید حالا. اون باری کلا هم دیگه یکی ممکن بگه خب اینم مثل اون، پس او چی شده حالا؟ فعلا حرف از قلب نمیزنه. حالا میگم چرا. یه لحظه دندون رو جگر بذارید حل میشه. فلبا او فی مگر نه دقت بکنید هی داره بالا پایین میکنه مطلبو دیگه. مثل بچه آدم میتونه هم اول بگه. هی بالا و پایین کردن معلومه یه چیزی میخواد بگه آخرش. مشخص بشه. فلبا او فی قول آقای ابن چیز میگم ابن حاجب خطیب. فلوا و فی قول خطیب که گفت فل تخصیصهی بل مستدعی باه مثل البا در قول عرب که میگه خصست و فلانن به ذکر. ببینید الان عربان وقتی میگن خصست و فلانن به ذکر یعنی چه؟ یعنی کلام من منحصر شد تو آقا دیگه، من فقط فلانی رو یاد کردم، یاد کردن من حصر شد در فلانی، نه اینکه فلانی فقط یه چیز داره اونم یاد کردن منه، نه بابا خونه داره، نمیدونم بچه داره. پس هست از اون وریه. حالا باز به عبارت نحویان، به عبارت سویتی، حالا اینجام باز داخل شده بر چی؟ با اینجام بگید دیگه تو خصصت و فلانن باز با داخل شده بر محصوری محصون فی محصور محصور هستن. پس بای تو اینجا، پس بای تو این مثال مثل بای تو این مثال. خب توی عبارت چی کار کرد آقای تفتزنی؟ توی عبارت گفت آقا این استعمال خطیب مخالف با استعمال عرب نیست. دفع استعباده. کسی نگه که خطیب چپکی رفته بی خوده داره برعکس استعمال میکنه. نه نگاه که خود عرب هم چپکی استعمال میکنن. فلبا و فی قولهی فلان کلبا فی قول هم به عرب ها مخوره دیگه. مثل با یه که خود عربا اینو استعمال میکنن، میگن خصصت فلانن به ذکر، و حالا که واقعا بخوای نگاه بکنی یعنی خصصت و ذکره بالفلان. خب ای ذکرت آن منو میکنه، ای ذکرت اون فلان را دون غیرشو، فقط اونو ذکر کردم، یاد من منحصر است در اون شخص نه غیر اون شخص. که انکه اینا ناکو ای که انکه شروع میکنه مقدمه یه بحثی تو ماده خصصت که آیا توش قلب اتفاق افتاده یا این که از باب تضمین درست میشه که اصلا قلبی هم توش نباشه. او دقت بکنید یه بحثیه. خب امثال سویتی تو همون شهر حرفیه و اینا اومدن از اون قلب درستش کردن، یا خیلی ها نفقه ایشون میاد میگه آقا تو ماده خصه ماده ایشون هم که بعدن بحث قلب مطرح میکنه تو ذهنم هست مثال به این ماده خصه ظاهرا نمیزنه. یه حالا بتونه ها قلب صفحه 122 بله مثال به خصه نمیزنه که بخوایم از اون مثالش سوء استفاده کنیم. خیلی مهم نیست. حالا تو ماده قلبت چی کار بکنیم؟ فی الجمله اختلاف هست. بعضیا میگن خب همین ظاهرش نگاه میکنی بدون هیچ تضمینی که در نتیجه میرن تو فضای قلب و اینا میگن خب با جا به جا قلب هم یکی از محسنات و هیچ ایرادی هم نداره. یه نظر دومی هم هست که میگن ماده خصه متضمن معنی انفراده شده. شما الان میگی انفراد تو زیدن به ذکر، همین خصستو رو ناکنه تو هم مثال تسبیش بکنیم خصستو فلانن به ذکر، اگه با ماده انفراده اینو بگیم قلب توش هست یا نیست؟ بگم انفرد تو فلانن به ذکر، من فلانه، حالا انفرده البته بگم افرد تو، افرد چون متعدی استعمال شده دیگه، اگه اختصه باشه انفرده، خصه باشه افرده، حالا تعدی لازم میشه. افرد تو فلانن به ذکر، افرد تو فلانن به ذکر یعنی چه؟ یعنی من اون بند خدا رو منفرد به ذکر خودم قرار دادم دیگه، معناش اینه. هیچ قلبی توش اتفاق نیفتاده. یعنی اینجور نبوده که انفرد تو ذکری به فلانن، که انفرد تو فلانن به ذکر معناش اینه، اینو گرفتم انفرادی، یا آقا رو گرفتم انفرادی، یاد خودم رو تعلق دادم به این شخص. این حس میره از ماده انفراد استفاده میشه دیگه. وقتی اینجوری شد دیگه تو ماده انفراد قلبی نیست. خب اینا میان همین کار میکنن اینجا، میگن آقا این ماده اختصاصه متضمن انفراد شده، هیچ قلبی نیست. حالا تک تک مثالا پیاده میکنیم. مثلا الاسم قد خصصه بالجر، اد ال اسم قد خصص بالجر در واقع میشه دیگه همین اد اسمو انفرده، چون خصص مجهوله معالش فرق میکنه، معالش با لازم یکیه، معالش رو فرق میکنه با هم. حالا برای فقط تقریب زن دارم میگم ال اسمو قد خصص بالجر معناش اینه دیگه ال اسمو انفرده بالجر. خب الان اینجا هیچ قلبی توش اتفاق نیفتاده، ال اسم قد انفرده بالجر میدونی یعنی چه؟ یعنی اسم دون فعل و حرف جر میگیره. این دونهش دیگه از خود انفرده استفاده میشه، نه از اون باو نمیدم چی چیه که بخواد قلب درش اتفاق بیفته. باش با الساقه، من میگم انفرد تو، مثلا فرض کنید چه میدونم من فقط موبایل فقط من دارم، میگم انفرد تو به هازا، انفرد تو به هازه، یعنی چه؟ یعنی من رو از همه شما بذارید کنار، من ملصقم به این، باشم با الساق میشه. با این بیان دیگه از فضای قلب خارجش میکنن. تفت زنی با این کعن نکه داره مقدمه چینی میکنه، مقدمه چینی میکنه تا بگی اینجا متضمن انفراده. ببین شما چجور حالا اینو میگم، خصص تو فلانن به ذکر رو تو چه فضایی گفتی؟ میگه کعنکت جعلته من بین، ببین رفت تو فضای انفراد، کعنکت توی متکلم جعلت این فلان را از بین همه افراد، کعنت تو اینو مختصه. چه کعنه میگه؟ همینه دیگه، ماده انفراد رو بخواد پاشو بیش بکشه. کعنک جعلته من بین الاشخاص مختصن به ذکر، تو اینو از بین همه کشیدی بیرون منفردش کردی، خب ذکر دو تعلق دادی به این شخص. ای آل دیگه میزنه تو خال، ای منفردن به کعنک جعلته من بین الاشخاص مختصن به ذکر، ای منفردن به ذکر. اومد اینجا قشنگ حرف خودشو زد دیگه. ای تفسیر مختصن به منفردن هیچ وجهی نداره مگه اینکه ما داستان تضمین رو میخواد پیش بکشه. برای چی بی خودی هی ای میکنه؟ والمعنا هاهنا، حالا بیام تطبیقش بر عبارت خطیب. تخصیصهی بالمسند یعنی چه؟ والمعنا هاهنا در عبارت خطیب معنای اختصار اینجوری میشه، جعلو حالا جعل المسند الی من بین ما یصف اتصافه، ای بکونهی رو متعلق به اتصاف نگیرید وایسه لحظه، بله چرا متعلق به اتصافه، من بین ما یسه خود اتصاف رو بکونی مستندلگ مختصن، مختصن مفعول دومه جعله مستندون. حالا در نظر میخواد چی کار بکنه؟ میخواد همین انفراد رو بیاد جا پیاده بکنه. تو خصص تو فلانن به ذکر خیلی خوب میشد عرض بزرگ شما که انفراد رو معنا کرد، گفتیم ناکو 20 نفر اینو کشیدم بیرون، ذکر و یاد خودم رو تعلق دادم به این شخص. مسندون الی تخصیص پیدا میکند به مسند، مسندون از کجا کشیدی بیرون؟ میاد مسندون الی شخصیش میکنه، میگه تو زیدون هو القائم، الان میتونست امر قائم باشه، میتونست بشر قائم باشه، میتونست خالد، میتونست تقی، محمد، نقی، فلان، از بین همه اینا زید رو کشیدم بیرون، قیام رو حذف کردم تو زید، تو مصادیق رفته نه کلی. پیچی زده اینجا دقت بکنید، عبارت خطیب کلی مسندون الیه، ایشون این ماده انفراد و به لحاظ جزئیات این کلی درست کرده. چه افتاد؟ قسمت آخرش. ببین من یه وقت میگم شما توی خصص تو زیدن به ذکر چجور انفراد رو درست کردی؟ خیلی واضحه، چون تو افراد در کار دیگه، درسته؟ میگم خب از بین افراد. تو عبارت خطیب اگه بخوایم مثل خصص تو زیدن به ذکر انفراد درست بکنیم، باید بگیم مسندون الیه رو از بین نمیدونم فاعل و مفعول، بین نمیدونم مسند و اسناد و اینا کشیدم بیرون، اختصاص دادم بهش، که معنا نداره اصلاً، چون اختصاص مال خاصیت مصداق خارجی دیگه، قیام رو حذف کردم در فلانی. لذا میاد میگه درسته تو عبارت کلمه کلی مسندون الیه هست، ولی اونی که منفرد شده به مسند مصادیق خارجی مسندون الیه هم، یعنی زید در زیدون هو القائم، یعنی بکر در بکرون هو الجالس و هاکذا تا آخر. از اون که نشده هنوز، کم وقت داریم 4 دقیقه ها، خب 3 دقیقه خوب خوبه. ببینید الان یه لحظه خصص تو زیدن بزده که اگه میخواد بخونه بشینه که خود
خصص تو دیگه بیرفت خصص تو زیدن به ذکر.
اینجا میومدیم چی کار میکردیم؟
میومدیم میگفتیم ما مثلا 20 نفر آدم داریم، چی این آقا زیده، چه میدم این بچره، یه امر با هاشزا، از بین اینا اینو منفرد میکنم و ذکر خودمو متعلق میکنم بگیم.
تا اینجا حله؟ خب اگه بخوام مثل این فضا تو عبارت خطیب صحبت بکنیم،
خطیب گفته چی؟ تخصیص مسند الی بل مسند. اینجا باید فضای کلی جور درست بکنم، مسندون اله دارم، مسند دارم، اسناد دارم، چی دارم، فلان دارم.
اینجا که نمیشه این فضا رو ترسیم کرد، چون حصر که نر محصورنفی که کلی مسندون اله نیست، محصورنفی آقای زیده تو اون مثاله. نشد بازم؟ یه دقیقت کوچولو داشته باشید، یه دقیقت کوچولو. ببین الان اینجا خصصت و زیدن به ذکر، گفتم از بین اینا زید رو گرفتم، این ذکر را که مدخول با باشه متعلقش کردم به این زید. خب اینجا اگه بخوام یه حرف رو بزنم باید چی بگم؟ مسند الیه رو گرفتم، کلی مسند الیه رو، یعنی ضمیر فصل اومده کلی مسند رو تو کلی مسند الیه حذف کنه. اگه بخواد عبارت خطیب بر همین منوال معنا بشه، معناش اینه کلیه. ببین اینجا میگفتم چی؟ اینو میگیرم مدخول با رو هست تعلقش بدم. اینجا باید بگم اینو میگیرم مسند رو تعلقش بدم مسند الیه. یعنی چه؟ باریکالله، بر مصادیق باید منطبق بشه. حصر کلی مسند در کلی مسند است. یعنی چی؟ هم مفهوم نیست. بازم جا نیفتاد؟ خب فینجر پس باید منجر بشه تطبیق عبارت خطیب بر امثله. تو مثال حالی خوب میشه. الان همینجا از بین اینا زیده گرفتم، قیام و تعلقش کردم، تعلقش دادم به زید. نمیدونم گرفتید چی شد یا نه. اینم بین علمیش دیگه، ما یک چوپانی دیار چی بخواهیم از پس چوپانی کرد. خب
تضمین نمیتونیم تو مفهوم
تضمین، آره اگه از قلب بیایم که مشکل پیدا نمیکنه. لوازمشو نگیرم، من خودم گفتم یه علیه چیزی میگه این الله. خب والمعنا این دو خط هم نزد کردیم که بخونش که انک جعلته، اینو که خونه هم والمعنا ها هنا در عبارت خطیب جعل المسند اله من بین ما یسه خود تصافه و بکنه این مسند اله. ببین رفت تو مستا. از بین زید و بکر و امر و فلانی که صحیح شعنیت اینو داشتن که الان برای قائم مسند اله قرار بگیرن، زید شعنیت قیام داره، فلانی شعنیت من تو میام از بین همه اینا زیدو میگیرم، میگم قیام مال اینه، از بین همه قیام مال اینه. تضمین اتفاق قلبی اتفاق نیفتاد. آره دیگه، آره دیگه، همه اینا شأنیت اینو دارن که مسند الیه لحاظ المسند قرار بگیرن. خب میام از بین اینا جعل المسند الیه، المسند الیه یعنی همون مسندی که الان تو مثال ما هست، مثلا زید، این مسند الیه رو از بین 7-8 تایی که صلاحیت داشتن میام چیکارش میکنم؟ جعل قرارش میدن مختصن به انیس بطله المسند، مختص به این که این قیام برای او باشد. کما یقال ایاک نعبد، میگه تو ایاک نعبد هم که باز میگن افاده حصر میکنه، اونم همین جوره. معنای ایاک نعبد میگن چیه؟ میگن چی؟ میگن معناها کما یقال، این کما یقال اصلش تو این نخست و کبل عباده ها شاهد ماست. میگن تعبیر، حالا چه میدونم معانیین مفسرین هر چی میخوای بگو، تعبیر اینا تو این آیه اینه. میگن معنا آیه چیه؟ دو نقطه، نخست و کبل عباده. باز اینجا معناش چیه؟ بخوام با انفراد معنا بکنیم، از بین همه اونایی که صلاحیت عبادت دارن الله رو کشیدم بیرون، عبادتمو تعلق دادم به. پس ببینید تمام این حرفا اینه، اون کاری که قلبیا با ماده اختصاص میکنن و او بارو میان دخیلش میکنن، اما ماده انفراده میکنن. میگن تو انفراده که حصری اتفاق قلبی اتفاق نمیفته، پس بیا اختصرم متضمن انفردش کن تا بگی که قلبم درش اتفاق نیفتاده. این بحث قابل تأملی کلن ماده اختصاص جا داره کسی اگه دنبالش بره و تحقیقی بکنه. و یه تقریر سومی هم باز تو ماده اختصاص هست، مراجعه کنید به حاشیه اول نظرم گفته تو همون ذیل حال اسم مقدس خصوص بلجر اگه اشتباه نکنم گفته اونجا یه مراجعه اول حاشیه ابو طالب ولی اسم مقدس خصوص بلجر سامگان دارم نمیدونم من جدا دارم میدونم تو اونا هست اینا نمیدونم آوردن یا نه این نگاه بدون اینا 85% چه آوردن 15% اون جدایی هم باز کم داره جدایی ها دارم میگم اونا هم کم داره چون اصل هاشی ابو طالب یه دوست خطی داره یعنی چاپسنگی من دارم از خطی ابو طالب بعد از اینکه هاشیه نوشته خودش اومده یه هاشیه بر هاشیه خودش نوشته اون جدا هست که چاپ تنم ریزم هست هاشی ابو طالب اونا 95% داره 5% باز کنون چاپسنگی هاشه که حاشیه ابو طالب بر حاشیه ابو طالب رو هم داره.
عنوانش چیه؟
عنوانش چی؟ حاشیه ابو طالب هم میگه. یکی از رشته‌های نحوی کار. یه بار بیشتر وقت تو بیاد. اون چیه؟ ابو طالب اسمش